بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله وجوب فحص عن المخصص بود. گفتیم لا شک در این که فحص از مخصص عند الشک لازمه، ولی در این که دلیل وجوب فحص چیست بحث بود. چهار تا دلیل ذکر شد که تنها یک دلیل را ما پسندیدیم. دلیل اول بنای عقلا بود، موالی که سیرشون بر بیان تدریجی احکام است و گاه مخصصات و جداگان ذکر می کنن، در باره این موالی عبید مقیدن فحص کنن از مقیدات و مخصصات، چون سیره مولا بر بیان تدریجی احکامشه. گفتیم این دلیل دلیل خوبی و شرح هم دادیم مفصل. دلیل دوم این بود که علم اجمالی داریم به وجود مخصصات و در اطلاف علم اجمالی اصول تعارضا تساقطا، یا به قولی از اول اصل مقتضی ندارد. این دلیل رو نپسندیدیم و اشکالش رو گفتیم. دلیل سوم اعتبار ظن شخصی بود در اجرای اصول و حجیت ظواهر، اصول لفظی و حجیت ظواهر، این رو هم اشکالش رو گفتیم. دلیل چهارم مبنای محقق نائینی و بعض دیگر بود که می گفتن عمومات تا اطلاقی در مدخول ادوات عموم جاری نشود نمی توانیم تمسک به عموم عام کنیم و اجرای اطلاق هم احتیاج به مقدمات حکمت داره و فحص از بیان فی مقام البیان. اینا بحثایی بود که دیروز گذشت، یه اشاره کردم حاضر ذهن باشید. منتها بقیه هنا امورون، امروز باید بریم سراغ این امور. امر اول، بله، دلیل دیگر هم دلیل اجماعیست که همه دارن. گفتیم اگر اجماع هم بخواید دلیل مستقلی قرار بدید مطلبی نیست. و اما بقیه هنا امور به اجماع علمای به اصطلاح متشرعه و فقهای ماست. حالا این اجماع از کجا گرفته شده اون یه بحثی، ولی اجماع فقهای ما بر این است که بدون فحص از مخصص هیچ کس تمسک به عموم عامی نمی کنه، نه ما نه اهل سنت هیچ کنام. بله بله، اجماعی از ادله اربعه، از ادله اربعه در فقه هم قابل استدلال، در اصول هم قابل استدلال. بسیار خوب، همون اشکالات اجماع هم در اینجا هست. این اجماع کاشفیت داره نداره؟ کاشفیت نداره، چون ادله دیگری در مسئله هست، بنای عقلا هست، همون حرفا میاد دیگه. چون روشن است من دیگه بحث درباره این مسائل نکردم. عرض کردم بقیه هنا امور. امر اولی که اینجا داریم این است که مقدار وجوب فحص چند اندازه است؟ آیا به قدری فحص کنیم که یقین بعدم مخصص پیدا کنیم؟ یقین لازمه، یه اعتماد. یا مقداری فحص کنیم که ظن بعدم پیدا کنیم، ظن بعدم مخصص پیدا کنیم، یا مقادیر دیگر که الان تبیین میکنیم، ما مقدار وجوب الفحص به مقدار یقین، به مقدار ظن، به مقدار، به معیار دیگر و ما معیاره. جواب این سوال این است که بر حسب ادله ما مختلف است. تا دلیل ما چه باشه؟ هر دلیلی از این ادله اربعه یا خمسه اقتضایی داره که چه اندازه فحص کنیم. اگر موضوع ما، دلیل ما دلیل اول باشه، سیره و غلا باشه، مقدار وجوب فحصش معلومه. و غلا میگن مزانه ورود مخصص را فحص کن، یجب الفحص ان مظان ورود المخصص. مظانش را که دیدیم، حالا میخوای یقین پیدا کن، میخوای ظنی پیدا کن، میخوای پیدا نکن، بنا اولا اینه. مولا عبد اگر رابطه شون بیان تدریجی احکام بوده باشد، میگن بیان تدریجی مزانی داره. احادیث باب طهارت رو در دیات جستجو نمی کنن، در نکاح و تجارت جستجو نمی کنن، احادیث باب طهارت رو در کتاب طهارت جستجو می کنن. ولو احتمال میدید در لابلای نمیدونم یکی از احادیث دیات هم به مناسبت آمده. عقلا مقید به این نیستند. یطلبون المخصص ان مزانها، اگر در مزانش فحص و بس کردید و نیافتید تمامه. این مقتضای دلیل اول. اما اگر مقتضای علم اجمالی باشه، دیروز عرض کردم مقتضای علم اجمالی این است که چقدر فحص کنید؟ بله، به مقداری که علم اجمالی منحل بشه به علم تفصیلی و شک بدوی. کی علم اجمالی منحل میشه؟ اون زمانی علم اجمالی منحل می شود که به مقدار معلوم بالاجمال شما پیدا کنید. معلوم بالاجمال شما این است که در عمومات کتاب و سنت مثلا 200 تا 300 تا 400 تا 500 تا مخصص هست. بالاخره علم اجمالی یه حد و حدودی داره، له حد و حدود، مقدار معلوم بالاجمال رو میگردید پیدا میکنید. حالا که مقدار معلوم بالاجمال رو گشتید و 200 و 300 تا مقدار معلوم بالاجمال هرچه بود، حضرت عباسی چقدر علم اجمالی داری؟ بیشتر شکه. اون مقداری که داری بگرد پیدا کن. وقتی گشتی و مخصص به اون تعداد پیدا کردی، علم اجمالی طبعا منحل میشه. به چی؟ به علم تفصیلی. این 300-400 تایی که پیدا کردی، بقیه هم شک بدویه، لایجب الفحص. اینم مقتضای دلیل دو. سوال میکنن اگر علم اجمالی قبلا منجز شده باشد، به مقدار معلوم به اجمال هم پیدا کنیم، باز در شک بدوی آیندش هم احتیاط واجبه. اینو متعرض شدن در بحث علم اجمالی و باب انسداد و جاهای دیگر، میگن همون موقعی که علم اجمالی پیدا میکنی دایره صغیر و کبیر پیدا میشه. در دایره صغیر و کبیر در اونجا جوابش دادن، گفتن ما علم اجمالی داریم، در مجموع احکام مخصصاتی هست، این دایره کبیر. علم اجمالی داریم در این کتاب وسائل هم که دست ما هست، در این مخصصات هست، در کتاب الطهارة مثلا، این دایره صغیر. دایره صغیر رو که پیدا کردیم، دایره کبیر منحل میشه. از اول دو دایره است، دایره صغیر و دایره کبیر. حالا چون اینجا جاش نیست دیگه، من بیش از این شهر نمیدم، اشاره کردم. شما اگر مراجعه کنید هم به دلیل انسداد متعرض این مسئله میشن و هم در مباحث علم اجمالی. توجه کردیم؟ به هر حال نتیجه این شد علل مبنا علم اجمالی بعد از ظفر به مقدار معلوم بالاجمال منحل میشه، منحل میشه. این علل مبناست که این مبنا در بحث علم اجمالی مطرح شده. حالا که منحل شد دیگه بعدش احتیاجی نداری، حاجتی به فحص نیست. پس روی مبنای دوم هم تکلیف روشن شد. اما مبنای سوم چی؟ مبنای سوم ظن شخصی بود. چقدر باید من فحص کنم؟ بله، به مقداری که ظن شخصی پیدا بکنم، یعنی ظنی پیدا کنم که این عفو بالعقود دیگه مخصصی نداره. اگر علل مبنا داریم بحث میکنیم اینجا، علل مبنا اگر کسی دلیل رو لزوم ظن شخصی در حجیت ظواهر بداند، نتیجش این می شود به مقداری باید فحص کنه که ظن شخصی به این ظاهر پیدا کنه. یعنی ظنی پیدا کنه که عفو بالعقود بیش از این مخصصی نداره، معیار مقدار ظن میشه. ظنی پیدا کنه و عدم و انما غنمتم بیش از این مخصص نداره، لابد باید این کار بکنی. ما قبول نکردیم اینو، تکرار میکنم، ما قبول نکردیم. اما اگر کسی قبول کرد و معیار این قرار داد، لابد مقدار فرضش باید به اندازه حصول ظن شخصی باشه، نبیشتر. و اما اگر مبنامون مبنای چهارم، یعنی قائل بودیم به این که مقدمات حکمت جاری بشه. مقدمات حکمت در چی؟ در مدخول ادوات عموم. اکرم کل عالم، کل جزء ادوات، عالم مدخوله، باید تو عالم مقدمات حکمت جاری کنیم، بگیم مولا در مقام بیان بوده. نگفته عالم عادل، نگفته عالم فقیه، نگفته سادات. چون نگفته پس عالم مطلقه، کلم که سرش اومد عام میشه. خب ما میخواییم مقدمات حکمت جاری کنیم، یکی از مقدمات حکمت چیه؟ عدم البیان فی مقام البیان. یعنی باید اینقدر بگردیم تا یقین پیدا کنیم عدم البیانه. عدم البیان قطعی، عدم البیان فی مقام البیان قطعا. توجه کردی؟ پس نتیجه این شد عدم البیانه فی مقام البیانه، ما باید به طور قطع این کار را انجام بدیم. پس مقتضا و اما اگه دلیمون هم پنجمی باشه اجماع باشه، اجماع هم باید به قدری فرض کنیم که دیگه مخالفت اجماع نباشه. ظاهرا همین اندازه که در مزانش بگردیم کافیه. اجماع هم باید اونقدر فرض کنیم که دیگه مخالف اجماع نکرده باشیم، مخالفت اجماع نکرده باشیم. کجاست؟ در مزانش باید بگردیم. معلوم شد نتیجه این شد مختلف میشه. حالا ما مبنای حقمون که همون دلیل اول بود، پس روی مبنای ما انشاءالله در فقه هر کجا وارد شدیم معیار چی قرار میدیم؟ معیار معرضیت قرار میدیم. بنای عقلا، عقلا میگن اون جایی که معرض است بروید و فحص کنید، هر کجا معرضیت داره فحص کنید. ما باب طهارت در کتاب طهارت نگاه میکنیم، ابواب تجارت و مخصصاتش در ابواب تجارت میگردیم. مجبور نیستیم اول تا آخر وسائل رو بگردیم برای مخصصات مسائل مربوط به کور، مربوط به صلات مسافر. نه، ابواب مناسبه اونجایی که معرضه میگردیم و همونجا ما را کافیست. علم دارید، زن پیدا کنی، علمی پیدا بکنی، هیچ کدام اینا برای ما فرق نمی کنه، نه مقید به علمیم و نه زنیم. و ما به اون مقداری که لازم است مزانشو میگردیم، بقیهش هم چیزی بر ما نیست، مسئولیتی نداریم. احتمال هست، ولی آیا مقید میکنن خودشون رو عقلا و همچنین متشرعه؟ آیا مقید میکنن برای مخصص مثلا ابواب کر رو از اول فقه تا آخر فقه، یعنی 20 دوره 20 جلد وسائل و ورق میزنن که مخصص ابواب کر رو پیدا کنن؟ نیست دیگه. حالا ما کار به کامپیوتر غیر کامپیوتر نداریم، آیا بر ما واجبه بریم از کامپیوتر استفاده کنیم؟ نه، من میخوام از کتاب. مزان گاهی هست، ما علم که نمیگیم پیدا میکنیم، ما مقید به علم نیستیم، علم بعدم مخصص. مزانش معرضشه، ما هم باید اونجایی که معرض این هست پیدا کنیم. مزان احادیث کور کتاب دیات نیست، هیچ کس نمیگه. ما مسئول نیستیم که همه وسائل رو اول تا آخر نگاه کنیم به خاطر مخصصی حدیث. ابواب مناسب رو میبینیم، تازه کتاب طهارت هم همه ابواب که نمیبینیم، ابواب مناسب این باب رو میبینیم، اگر مخصصی داشت نداشت نداشت. خواستیم مستدرک الوسائل هم میبینیم، کافر هم که میبینیم، ابواب مناسب رو میبینیم. علا کل حالین به نوع عقلا برینه، بیش از این لازم نمیدونن. مثلا قوانین، شما الان میخواهید به یه قانون عمل کنید، کتاب های قانون هم مختلفه، قوانین تجارت، قوانین جزا، قوانین عقد نکاح و طلاق. شما اگه بخواید مخصصات مربوط به عقد نکاح و طلاق رو در قوانین نگاه کنید، کتاب قانون جزا رو که نمیرید نگاه کنید، قانون تجارت رو که نگاه نمی کنید. در بین عقلا هم از اون مجموعه قوانینی که معرض برای پیدا کردن این مخصصات هست میرن اونو پیدا میکنن. در حقوق جزا مجموعه قوانین جزا رو میبینن، در مسائل مربوط به نکاح و امثال زاده قوانین مربوط به آن رو میبینن. مربوط یعنی معرض، معرض یعنی مربوط، اینا یکیه، جدا از هم نیست. خب نگاه کنید دیگه حالا مصدق رو پیدا کردیم، اما دیگه بیش از این فصلی بر ما لازم نیست. خواه این طور باشه هیچ کس نمیتونه اجتهاد کنه دیگه، معنیش این است که اجتهاد نکنه، قاضی هم قضاوت نکنه. تتبع بیش از این واجب نیست. اگر بخواهید بیش از این تتبع کنید کسی مزاحم شما نیست، اما صحبت این است مقدار واجب تتبع چقدر است. خدا رحمت کنه صاحب جواهر رو، گویا گفته بوده، گویا کسی که کتاب جواهر من رو ببینه و یکی دو تا کتاب دیگر رو هم احتمالاً کشف اللسان یا کتاب استادش کشف الغطاء، دو سه تا کتاب گفته بود کتاب من رو دو سه تا کتاب دیگر ببینه، فحصی که لازمه بر فقیه بوده است در مسئله حد اقل فحص رو کرده دیگه، زائد برونش حالا میخواد بکنه مستحب واجب نیست. میخوام بگم الان فحص در باره احادیث ما خیلی شده، در جواهر واقعا زحمت به فحص کشیده، وسائل زحمت 20 سال زحمت کشیده، نمیدونم حدائق در فحص کردن قوقا میکنه، یکی از جاهایی که ما برای فحص لازم میبینیم حدائق میبینیم که جمع آوری احادیث باب رو خیلی دقیق میکنه. انسان بس که اینها زحمت کشیدن وقتی چند تا از این کتاب ها رو میبینه و ظفر به مخصصی و حدیث معارضی چیزی پیدا نمیکنه، انسان خودشو مستغنی از فحص بیشتر میبینه، یعنی مقدار واجب رو انجام شده میبینه. اینها رو میگم برای اینکه در موقع استنباط بدانید که در مقابل یک کوهی از معضلات واقع نمیشید که بگن آقا استنباط نمیشه کرد، ما برای یه مسئله چند روز باید فحص کنیم، چند سال باید فحص کنیم. نه، حساب کتابی داره و خوشبختانه زحمات زیادی بزرگان پیشین کشیدن که راه ها رو برای فحص که یکی از مشکلات فقه هست هموار کرد. اطمینان پیدا کنیم یا معرضیت ولو اطمینان هم پیدا نشود، بیش از این بر ما واجب نیست. و اما اجازه بدید بریم سراغ امر ثانی. جوابش هم همینه، میگن در مجتهد متجزی اشکال میکنن که چون در ابواب دیگر مجتهد نیست پس قادر بر فحص کافی در ابواب دیگر نیست، پس مجتهد متجزی مجتهد نیست. همون را هم جواب دادن، همون هایی که اشکال ذکر کردن جوابش هم ذکر کردن در کتاب اجتهاد تقدیر، گفتن فحص لازم نیست در همه ابواب. الفحص فی مظانها، در مظانش باید، و این مجتهد متجزی در این باب در مظانش میاد فحص میکنه، یکفیه. اونایی که اشکال رو گفتن جوابش رو هم گفتن. و اما امر ثانی، آیا فحص از مخصص فحص از معارض و مانع یا فحص برای تکمیل مقتضی؟ دقت کنید، یعنی قبل از فحص دلیل ما ناقصه یا دلیل کامل احتمال وجود معارض میده؟ معیار چیه؟ چه اثری داره؟ خب اثر داره، درسته. ما تا مقتضی موجود و مانع مفقود نشود نمیتونیم به نتیجه برسیم، ولی میخوام بگیم این فحص مانع برای ما، دنبال گردش میکنیم برای پیدا کردن مانع، یا فحص میکنیم که مقتضی حجیت ما تمام بشه. کدامه؟ اگر مقتضی ناقص باشه یه طور باید برخورد کنیم، اگر مقتضی کامله دنبال مانع میگردیم یه طور دیگر باید برخورد کنیم. مختلفه، مختلفه. جواب این است که اینم علا حسب الادله یختلف، یختلف و اختلاف الادله. اگر دلیل اول بگیریم که بنای عقلا بود، بنای عقلا میگن عام حجت، دلالت استعمالی تمامه، ما دنبال مخصص چی میگردیم؟ منفصل. مخصص منفصل در واقع معارضه. پس دلالت استعمالی عام تمام است و حجیت برقرار است، فقط دنبال مخصص که مزاحم و مانع حجیت است میگردیم. پس روی مبنای اول فحص از معارضه، نه از مقتضی حجیت. معلوم شد یا نشد؟ نشد، خدا را شکر. و اما نه، رو بعضی از مبانی الان میبینیم حجیت تمام نیست. الان من میگم مبانی مختلفه. ببینید اگر ما مبنای اول بگیریم، معنیش این است که عام از نظر دلالت استعمالی حجیتش تمامه. مخصص منفصل هم سابقا گفتیم عام رو از ظهور نمیندازه. مخصص منفصل چیکار میکنه؟ در اون دلالت جدی، اراده جدی تأثیر میذاره. حجیت ظاهر دلالت استعمالی کامله، مخصص منفصل اراده جدی را از کار میاندازه، میگه اصالت الجدش درست نیست، در واقع معارض پیدا میکنه. و الا به حسب ظاهر لفظ حجیتش تمامه، منتها اصالت الجد میخواد در اراده جدی اثر بذاره. چون تصرف در اراده جدی هست، بنابراین فحص از معارضه. این روی مبنای اول. اما مبنای دوم علم اجمالی بود. آیا در اطراف علم اجمالی اصول جاری می شوند؟ یجریان و یتعارضان؟ یا در اطراف علم اجمالی اصلا اصول جاری نمی شوند؟ نمیدونم نظرتون هست یا نه. در بحث علم اجمالی دو مبناست، مبنای شیخ و مبنای مرحوم آخوند، دو مبنای مختلفه. بعضیا میگن اصلا در اطراف علم اجمالی اصول مقتضی نداره، کوتاهه، عدد اصول کوتاهه. پس فحص میکنید تا ادله اصولتون درست بشه. کدام اصول؟ اصالت العموم. اصول لفظیه و اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مقتضی ندارد روی مبنای شیخ انصاری، مقتضی نداره. چرا؟ چراشو در باب علم اجمالی انشاءالله مقتضی نداره. پس فحص میکنیم تا مقتضی درست بشود در اطراف علم اجمالی. به مخصص فحص میکنیم تا مقتضی جریان اصالت العموم حاصل بشود. چون بعضی معتقدند در اطراف علم اجمالی اصلا اصول مقتضی نداره. پس روی این مبنا باید فرض کنید تا مقتضی پیدا بشود. اما بعضی دیگر میگن نه، در اطراف علم اجمالی اصول جاری میشه، مقتضی داره. میگن یتعارضان و یتساقطان، با تعارض از بین میره، مانع داره، مانعیت مانع قائله. اگر اینو بگی فحث از مخصص، فحث از چیه؟ از مانع دیگه. چون یتعارضان یتساقطان، بحث میکنید از مخصص برای اینکه مانع برطرف بشه، تعارض از بین برود. خوب ملاحظه کردید که گفتید مقتضی همه جا حاصل هست، حاصل نیست فرق میکنه. بعضی موارد باید دنبال مقتضی بگردیم، بعضی از موارد باید دنبال مانع بگردیم. این مبنای چندم بود؟ دوم. مبنای سوم، یه این رو شما جواب بدید. مبنای سوم میگه تا ظن شخصی پیدا نشود حجیت ظواهر عمومات درست نیست. حالا فصل از مخصص میکنه برای این که مقتضیمون کامل بشه یا مانع مفقود بشه؟ مقتضی کامل بشه، ظن شخصی نداریم. ظن شخصی معیار حجیت عموماته، نداریم. باید بگردیم و فحص از مخصص کنیم تا ظن شخصی پیدا بکنیم. یعنی مقتضی ما کامل بشود. درست شد؟ و اما بیم روی مبنای چهارم. میگم باید مقدمات حکمت جاری کنیم در مدخول ادوات عموم. یکی از مقدمات حکمت چیه؟ عدم البیان فی مقام البیان. حالا فحث از مخصص برای احراز مقتضیه یا مانع؟ مقتضیه دیگه، چون عدم البیان مقدمات حکمت تا تمام نشه. ما لم تتم مقدمات الحکمه لا اطلاق، و مادامی که لا یجری اطلاق لا عموم. عموم نداریم، عموم ما محتاج به اطلاق شد. اطلاق هم یکیش عدم البیان فی مقام البیانه. خب تا این مقدمات حاصل نشود اصلا اطلاقی درست نیست، مقتضی نداره. اطلاق که نباشه عموم هم نیست. توجه کردی؟ پس علل مبانی مختلف میشه. بنابر بعضی از مبانی، یعنی بیشتر مبانی مقتضی حاصل میشه، بنابر بعضی از مبانی مانع مفقود نشده. دنبال مخصص میگردیم برای اینکه فقد مانع احراز بشود. خب اینم امر ثانی بود. ثمره فرق میکنه. ببینید درسته به ظاهر آدم خیال میکنه ثمره این نداره، ولی که در مسئله این که مانع رو میخواییم پیدا بکنیم، شک در مانع، بعضی ها ممکنه بیان از عدم وجود مانع جاری کنن، ولی شک مقتضی با اصل عدم و اینها که درست نمیشه، نتیجه منفی میده. اصل عدم مقتضی نتیجهش منفیه. اما در مانع ممکن کسی اصل عدم مانع جاری کنه، در مقتضی اصل وجود مقتضی نمیتونیم جاری کنیم، در مانع اصل عدم مانع ممکنه. نمیگم من، ما نمیگیم، اما یه کسی ممکنه در موانع بره متوسل به اصل بشه، اما در مقتضیات نمیتونه متوسل به اصل بشه. فعلا هزا مقتضی مفقوده یا مانع موجوده، نتیجه هاش ممکن است با هم متفاوت بشود. اگر هم اجماع بگیم، اجماع گنگه، مبهمه، روشن نیست که آیا دنبال مقتضی میگردیم یا دنبال مانع. اجماع لسان نداره، لسان نداره، مبهمه. خب هازا تمام الکلام در چی؟ فی الامر ثانی. امر ثالث رو هم بریم، کوتاه مفصل نیست. مقدار فصل به قدری که خروج از اجماع پیدا کنیم. و اما در شک در مخصص متصل، الامر ثالث الشک فی المخصص متصل. یعنی چه؟ یعنی این مولا این عامی که گفته کنارش خاص بوده، به ما نرسیده. اکرم العلمایی که گفت الا الفساق منهم بود، نرسیده به ما. مگر ممکنه؟ بله ممکنه. ممکن است راوی فراموش کرده باشه. میگن ابان ابن تقلب 30,000 حدیث حفظ بود. بابا 30,000 حدیث، چارتش هم مخصصش رو فراموش میکنه دیگه. محال که نیست، یه حدیث و دو حدیث که نیست. گاهی روات ممکن است مخصصات، مقیدات، شرائط، استثناءات رو فراموش کرده باشن. بله مخصص متصل. اگر شک کنی، آیا لازم است بریم جاهایی که میشه فحص کنیم فحص کنیم؟ مثلا کجا میشه فحص کرد؟ کجا فحص کنیم؟ منفصل که نیست، متصله. ولذا مرحوم آخوند و جمعی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین میگن آقا شک در مخصص متصل فحص نمیخواد، فحصی نداره. چرا فحص نداره؟ به علت این که از قبیل شک در قرینه مجازه. شما اعتماد میدید این رأیت و اسدن یرمی، یرمی کنار اسدن بوده، راوی نگفته، کسی اعتنا میکنه؟ من اعتماد میدم این که میگه جاءنی اسدن یرمی، روایت که برای ما نقل کردن، یه یرمی کنار اسد بوده، برای ما نقل نشده. اونی که برای ما نقل کردن جانی اسد نقل کردن. آها، فقط جانی اسد برای ما نقل کردن. عدم فحص. ما از قرینه مجاز، قرینه متصله فحص میکنیم. نه دیگه، خواهی بود باید باشه همراش، اگر نیست نیست. اعتنا نمی کنن به احتمال فراموشی راوی، از عدم نسیانه اعتنا نمی کنن. اگر بنای عقلا غیر از این باشه که هیچ کس نمیتونه به هیچ چیز عمل کنه. شخص این نامه به من نوشته است، من احتمال میدم یه مقیدات مخصصاتی هم داشته یادش رفته. به ما چه مربوطه؟ نامه شما عمل میکنه، وقف نامه دست ما هست، اعتمال میدیم واقف گفته کاتب فراموش کرده. خب هیچ وقف نامه رو شما عمل نکن. عقد نامه ایست، اعتمال میدیم یه قیود و شرایطی داشته، زوج و زوجه گفتن، اما محضردار تفلک فراموش کرده. با چه کار بکنیم؟ از عدم نسیانه. عقلا احتمال نمی اعتنا نمی کنن به این احتمالات، و الا به هیچ ظاهری نمیشه عمل کرد، به هیچ عامی نمیشه عمل کرد. همه اینا احتمال مخصص فراموش شده داره. عقلا از عدم نسیان میگیرند و به این چیزا اعتنا نمی کنن. فعلا هازا مرحوم آخوند و جمعی دیگر معتقدند در مخصص متصل لایجب الفحص لأنه من قبیل قرینة المجاز ولا یجب الفحص فی قرینة المجاز و کذالک لا یجب الفحص در مخصص متصل. اما ما معتقدیم که مخصص متصل انها اقسامی داره مختلف. یکیش همین بود که راوی فراموش کرده باشه، قسم اول نسیان، یا راوی عمدن نقل نکرده باشه، این که با عدالت نمی سازه. راوی عمدن نقل نکرده باشه، راوی نسیان کرده باشه، این قسم اول. قسم دوم این است راوی گفته این آیون در مقام نقل به معنا و تقطیع، چون روایات در کتب حدیث ما تقطیع شده، نقل به معنا شده، تقطیع شده، احتمال میدیم در موقع تقطیع و نقل به معنا مخصص افتاده. پس راوی نقل کرده اما صاحب وسائل که روایات رو تجزیه کرده، هر کدام تو باب خودش قرار داده، صد روایت رو نقل کرده، زید روایت یه مخصص متصلی داشته نقل نکرده. احتمالش هست، روایتی از دو صفحه هست، صاحب وسائل دو خطش میگه تو این باب. مخصص متصل منظور چیه؟ منظور یه روایت دو صفحه ای است، آخر دو صفحه یه مخصصی برای عامی که در اول دو صفحه است، اینا مخصص متصل. نه، دل متکلم ان یلحق به کلامه ما شاء، بقیه چیه؟ مادام متکلمن، کی این جمله رو داشت؟ صاحب معالم. دل متکلم ان یلحق به کلامه ما شاء مادام متکلمن، اینا رو مخصص متصل حساب میکنن. توجه داری؟ فبنا علی ذلک، یه رقمش هم این است که او درست بوده اما اینها در مقام تقطیع و نقل به معنا انداختن. قسم سومی هم داره، ان شاء الله فردا این سه قسمو میگیم و نتیجه گیری میکنیم.